به نام خدا، عرض ادب، میلاد اسماعیلی هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بسیار خوشحالم که بار دیگه این توفیق نصیب من شده که در قالب یک فایل صوتی در خدمت شما عزیزان باشم. خیلی از دوستان و متقاضیان راجع به نحوه اخذ مجوز سوال دارن و خب براشون مبهمه. تعداد مصوبات و مقررات بسیار زیاده، خیلی پراکندن و حتی مایی هم که داریم تو این حوزه کار میکنیم چند ساله گاهن دوچار ابهام میشیم، میریم جستجو میکنیم ببینیم که چه مقرراتی وجود داره، بین اونها چه نکاتی میتونیم استخراج بکنیم. خلاصه که بحث پیچیده‌ایه و متقاضیان واقعا حق دارن که گاهن دوچار ابهام بشن، برشون سوال پیش بیاد. حالا ما تلاش میکنیم که تا حدی به این سوالات جواب بدیم، حداقل مسیر کلی رو مشخص بکنیم. ببینید، هر فعالیتی نیاز به مجوز داره. مجوز هم که از اسمش مشخصه دیگه، به معنای اجازه است. این اجازه رو کی باید صادر بکنه؟ خب این متناسب با نوع فعالیت ماست. من اگر میخوام کار طبابت انجام بدم یه متولی داره، اگر میخوام وکالت کنم یه متولی داره. فعالیت‌های تولیدی هم یه سری متولیان خاصی هستن که مجوزهاشو صادر میکنن. نکته اول، ببینید یه نهاد مشخص وجود نداره که هر کسی خواست کارگاه یا کارخونه بزنه بره اونجا و از اونجا مجوز بگیره. نه، به خاطر اینکه فعالیت‌های تولیدی بسیار متنوعن و به شاخه‌های مختلفی مربوط میشن، متناسب با این ممکنه که متولی صدور مجوز عوض بشه. حالا من میخوام از اینجا شروع بکنم که بیشتر فعالیت‌های تولیدی صنعتی، یعنی اون فعالیت‌های بزرگی که ما میشنویم، فلان کارخونه، فلان کارگاه بزرگ، اینها میرن از صنعت و معدن مجوز میگیرن. حالا یکی هستش که حیطه کارش مربوط میشه به کشاورزی، خب اون وقت باید بره از وزارت جهاد کشاورزی مجوز بگیره. یه وقتی هم هست مثلا من میخوام محصولات آرایش بهداشتی تولید بکنم، ارتباط پیدا میکنه با سازمان غذا و دارو، باید برم توی پروسه‌ای که اون سازمان در نظر گرفته برای صدور مجوز. گاهی هم لازم میشه که من از چند تا نهاد مختلف مجوز بگیرم. پس اول از همه تکلیف اینو روشن بکنیم. هیچ نهاد مشخصی وجود نداره که من الان بهتون بگم اگر میخواید کارخونه بزنید صاف برید اونجا. نه، همچنین چیزی وجود نداره. بسته به نوع فعالیتتون نهادهای متفاوتی وجود داره. اکثر عزیزانی که در ویکی تولید از ما سوال میپرسن، نوع فعالیتشون جوریه که باید از صنعت و معدن پروانه بهره برداری بگیرن. خب اینجا یه داستانی پیش میاد. جواز تأسیس چیه؟ پروانه بهره برداری چیه؟ من به عنوان کسی که میخواد یک واحد تولیدی تأسیس بکنه، نیاز به زمین دارم. میخوام تو شهرک صنعتی زمین بگیرم. میرم اونجا میگم که یه همچین زمینی میخوام. به من میگن که آقا شما مگه جواز تأسیس داری؟ خب یا میخوام مثلا یه سری تجهیزاتی رو وارد بکنم به کشور، اما ثبت سفارش اجازهشو بهم نمیدن، میگن خب باید جواز تأسیس داشته باشی. این جواز تأسیس چیه؟ جواز تأسیس یعنی این که من اجازه دارم مقدمات کار رو شروع بکنم، نه اینکه تولید کنم بفروشم، فقط اجازه دارم که مقدمات کار رو فراهم بکنم. من یه طرح توجیهی میدم، میگم که آقا من میخوام فلان فعالیت رو انجام بدم، فلان محصول رو در فلان تیراژ تولید بکنم، به این تجهیزات نیاز دارم، به یه همچین زمینی نیاز دارم، این تعداد نیروی کار میخوام و متناسب با اون وزارت صنعت و معدن یا سایر وزارتخونه ها، سایر نهادها که فعلا بهشون کاری ندارم، میان جواز تأسیس صادر میکنن. میگن خب اوکی، طرح توجیهی تو ما دیدیم، قبول، برو مقدمات کار رو فراهم بکن. یه مدت زمانی هم مشخص میکنن، مثلا میگن که تا یک سال برو مقدمات کار رو فراهم بکن. همین یک سال هم هست راجع به جواز تأسیس صنعت و معدن که البته قابل تمدید هم هست. ولی خب خلاصه کلام، حالا وارد جزئیات نشیم، من وقتی که مقدمات رو فراهم کردم و اون چیزی که توی طرح توجیهی نوشته بودم رو فراهم کردم، بعدش میتونم پروانه بهره برداری بگیرم. یکی میاد تولید آزمایشی انجام میدیم، تجهیزاتو چک میکنن و بعد از پروانه بهره برداریه که عملا من میتونم کار رسمی خودم رو آغاز بکنم، تولیدم رو انجام بدم، محصولاتم رو عرضه بکنم، بفروشم و خلاصه که غایت نهایی ما توی این مسیر گرفتن پروانه بهره برداریه. خب این شد پس یه نکته دیگه. حالا این وسط یه سری فعالیت‌هایی هم هست که اصلا نیازی به اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری ندارن، جنسشون هم شبیه تولیده، یعنی واقعا هم تولید داره توشون اتفاق میفته. خب ولی پروانه کسب صنفی کفایت میکنه. من میبینم که یه اتحادیه ای هست راجع به یه فعالیتی و من اگر پروانه کسب از اون اتحادیه بگیرم دیگه نیازی به اخذ جواز تأسیس وجود نداره. حالا من چجوری اینها رو متوجه بشم؟ خب اینجا یکم ریزکاری داره، یعنی موردی باید بررسی بکنیم، ولی من به صورت کلیشو میگم. ببینید، ما یه سری فعالیت هایی داریم که اینها در یک طبقه بندی به اسم ISIC ارائه شدن. خب ما یه طبقه بندی داریم، بذارید اینجوری بگم، ما یه طبقه بندی داریم که توش هزاران فعالیت مختلف رو اومدن طبقه بندی کردن و یه سری از اینها صنعتی هستند، یعنی یه سری از فعالیت هایی که در طبقه بندی ISIC که حالا بهش ISIC هم میگن وجود داره، اینها صنعتی هستند. اصولا برای انجام فعالیت های صنعتی ما میریم دنبال جواز تأسیس. حالا به عنوان یه چیزی که نمیتونیم بگیم جنبه علمی و قانونی و اینها داره، به عنوان یه چیز کاربردی، اگر فعالیت ما آنچنان بزرگ نیست، آنچنان گسترده نیست، همیشه باید اول دنبال این باشیم که آیا میتونیم با پروانه کسب اون فعالیت رو انجام بدیم یا نه. خوشبختانه کار ما هم ساده کردن، یه سامانه‌ای هست الان برای اخذ مجوزهای صنفی، حالا مجوزهای صنفی هم بهتره نگیم دیگه، برای اخذ پروانه کسب صنفی، و اونجا که میرید اسم فعالیتتون رو تایپ میکنید، میاد اطلاعاتش میاد که اگر میخواد این فعالیت رو انجام بدید، مثلا پروانه کسب صنفی از فلان نهاد باید بگیرید. خب قاعدتا اگر همچین حالتی وجود داشته باشه دیگه ما دنبال گرفتن جواز تأسیس و پروانه بهره برداری نمیریم. اگر اون کفایت کنه دیگه دنبال این مجوزها ما لازم نیست بریم. ولی اگر لازم باشه که جواز تأسیس بگیریم، پروانه بهره برداری بگیریم، اون وقت سوال اینه که این جواز تأسیس رو باید کدوم نهاد صادر بکنه یا کدوم نهادها صادر بکنن، و اون وقت متناسب با قواعد و ضوابطی که اون نهادها گذاشتن برای صدور مجوز، ما مراحل رو انجام بدیم، مجوزمون رو بگیریم. فعالیت‌هایی که مربوط به کشاورزی میشن قاعدتاً دیگه در قلمرو خدمات صنعت و معدن نیستن. تولیدی هایی که میخوان محصولات دامی تولید بکنن قاعدتاً باید برن ببینن که سازمان دامپزشکی چه ضوابطی رو تعیین کرده، و به همین ترتیب حالا فعالیت هایی که مربوط میشن به صنایع غذایی، به صنایع دارویی، اینها هم باید برن ببینن که سازمان غذا و دارو چه ترتیبی رو مقرر کرده. اینجوری مجوزهاشون رو میگیرن. خب من بخوام وارد دونه دونه اینها بشم واقعا شاید چند ساعت لازمه که صحبت بکنیم، منتها حالا متناسب با نوع فعالیتتون، اگر سوالی داشتید زیر همین مطلبی که در ویکی تولید مطالعه کردید بفرستید و من متناسب با سوالتون پاسخ میدم که حالا ابهامی براتون وجود نداشته باشه. کل اینها رو بخوام بگم دور میشیم، یعنی میریم تو حاشیه و برای خیلی ها احتمالاً مفید نخواهد بود. یه موضوع دیگه یا من باید مطرح بکنم در بحث مجوزها. ببینید، یه بحثی داریم به اسم استقرار صنایع تولیدی، یعنی اینکه واحدهای تولیدی کجا باید قرار بگیرن که ما بهشون مجوز بدیم. محدودیت وجود داره، چون حالا یه بحث تمرکز زداییه، مثلا میگن که آقا همه صنایع اطراف تهران مستقر نباشن. یه قاعده ایو سال فکر میکنم 1347 یا 46 اگر اشتباه نکنم تصویب کردم، مبنی بر این که آقا صنایع اصولا نباید در شعاع 120 کیلومتری تهران مستقر بشن. خب یعنی اصلا اصل بر این بود که ما هیچ کارخانه جدیدی دیگه نداشته باشیم که تو 120 کیلومتری تهران باشه، یعنی مثلا کرج نباید یکی کارخونه بزنه، خب یا مثلا توی جاجرود کسی نباید کارخونه بزنه. خب این یه قاعده خیلی سفت و سختی بود واقعا، اما همینجوری به تدریج براش استثناء گذاشتن، و حالا بجز بحث این قاعده، ما کلن در مورد اینکه محل واحد تولیدی کجا باشه خیلی چالش داریم، یعنی برای خودش موضوع مفصلیه و منی که میخوام برم مجوز بگیرم باید حتما این موضوع رو بررسی بکنم که آیا این فعالیتی که من میخوام انجام بدم اصلا میتونه داخل شهر انجام بشه، اگر باید خارج از شهر انجام بشه فاصلش باید چقدر باشه از شهر، از مراکز مهم دیگه مثل دریاچه ها، جنگل ها. اینو بذارید یه توضیح بهتون بدم چون چیز مفیدیه و خب هممون هم باهاش تقریبا درگیر خواهیم بود. اولین موضوعی که دوست دارم راجبش صحبت بکنم همون بحث 120 کیلومتری استان تهران. ببینید، شما متناسب با نوع فعالیتتون یه دستورالعملی هست سال 1397 سازمان محیط زیست منتشر کرده که خب حالا پشتوانش هم مصوبه های هیئت وزیران بوده، مخصوصا مصوبه سال 1390 که وقتی این دستورالعمل رو باز میکنید، من فکر میکنم که توی مطلب ویکی تولیدمون هم توضیحاتش اومده، وقتی که اون دستورالعمل رو باز میکنید میگردید میبینید که فعالیت مورد نظرتون رده زیست محیطیش چنده، از 1 میتونه باشه تا 7. این رده زیست محیطی توی 2 حالت به طرق دیگری باید محاسبه بشه، یعنی دیگه این دستورالعمل رو باید بذارید کنار برید سراغ دستورالعمل‌های دیگه. یکیش اینه که واحد شما واحد دانش بنیان باشه، یکیش هم اینه که فعالیت شما در زمره فعالیت‌های مربوط به صنایع پیشرفته قرار بگیره. یه مصوبه دیگه ای هست سال 94 صادر کردن، اونجا یه رده‌بندی دیگری آوردن و اگر فعالیت شما دانش بنیانه یا اگر جزء صنایع پیشرفته هستید اونجا میرید رده زیست محیطیتون رو پیدا میکنید. بعدش دوباره باید برگردید سراغ همین دستورالعمل سال 1397 و اونجا متناسب با رده زیست محیطیتون میگردید میبینید که کجا باید مستقر بشید. من خیلی خلاصه بهتون میگم، اگر رده فعالیت شما 1 باشه میتونید حتی داخل شهرها هم مستقر بشید. یعنی اینجوری بگم، تنها حالتی که میتوانید داخل شهرها مستقر بشید اینه که رده زیست محیطی شما 1 باشه، اونم نه هر جایی که دلتون خواست، تو پارکینگ خونه نمیتونید کار بکنید، بعد در ملک مستقر بشید که کاربریش تجاری، کارگاهی یا صنعتی باشه. پس اینو من یه بار دیگه بگم، اگر رده زیست محیطی فعالیت شما 1ه که اینو چجوری پیدا کردید؟ توی دستورالعمل سال 97 کلی جدول هست، میگردید اونجا پیدا میکنید. اگرم فعالیتتون دانش بنیان یا جزء صنایع پیشرفته هستید، یه دستورالعمل دیگه هست سال 94، حالا کلید واژه‌هاش اگر سرچ بکنید توی گوگل پیدا میکنید، اونجا رده زیست محیطتون پیدا میشه. هر چی که شد برمیگردید توی دستورالعمل سال 97، اونجا ضوابط رو نوشته. اگر رده زیست محیطتون 1 بود داخل محدوده شهرها می توانید مستقر شوید. تو 3 کاربری: تجاری، کارگاهی، صنعتی. حالا ما کاربری کارگاهی، من خودم خیلی تاله باش مواجه نشدم، اما کاربری صنعتی رو شما در نظر بگیرید. اگر رده 2 بودید دیگه داخل شهر نمیتونید مستقر بشید. یعنی اصلا کلا رده 2 تا 7 دیگه داخل محدوده شهرها نمیتونن مستقر بشن. منتها اگر رده 2 بودید میتونید داخل حریم شهرها باشید. یعنی اینجوری نیستش که مثلا بگیم از حریم شهر هم باید خارج بشید. و ضمن این که حالا در همه این حالتها وقتی که شهرک صنعتی تو منطقه مورد نظرتون وجود داره یا ناحیه صنعتی وجود داره باید برید همونجا مستقر بشید. اگر وجود نداره یه سری فواصل توی دستورالعمل اومده، مثلا میگه که از جنگل ها انقدر فاصله داشته باشید، از درمانگاه ها انقدر فاصله داشته باشید، حالا این جزئیاتش اصلا خاطرم نیست، خود من هم باید برم این جدول رو ببینم و متناسب با رده زیست محیطی مکانی رو انتخاب بکنم که این فواصل حفظ شده باشه راجع به اون مکان. و اگر هم شهرک صنعتی وجود داره که خب خیلی راحت مشخصه دیگه، مثلا میگن این شهرک صنعتی تا رده 5 رو ساپورت میکنه، تا رده 6 رو ساپورت میکنه، خب میرم اونجا مستقر میشم، قاعدتا این فواصل هم رعایت شده اونجا. هر چقدر رده زیست محیطی فعالیت شما میره بالاتر، محدودیت‌های شما بیشتر میشه. یعنی شهرک‌های صنعتی کمتری هست برای فعالیت شما، فواصل بیشتری هم باید رعایت بکنید و نهایتاً اگر فعالیت شما رده 7 باشه، نه تنها همه اون محدودیت‌ها وجود داره که باید یه ارزیابی زیست محیطی هم انجام بشه و متناسب با اون بگن که کجا میتونید فعالیت بکنید. یعنی دیگه خیلی کارتون دشوارتر میشه. بس اینم در مورد بحث استقرار. قرار بود حالا در مورد شعاع 120 کیلومتر اول صحبت بکنم که خود به خود افتاد آخر بحثم. ببینید، ما با اینکه مصوبه داریم که اصولا صنایع نباید در شعاع 120 کیلومتری تهران مستقر بشن، اما استثناءاتش خیلی زیاده. بزرگترین استثناش اینه که اگر شما فعالیتتون در رده‌های 1، 2 یا 3 باشه، اصلا این محدودیت برای شما بی‌معناست، وجود نداره. یعنی اصلا میتونید بذاریدش کنار. در رده های بالاتر هم استثناءات زیادی وضع شده، چون به هر حال ساکنین شهر تهران به مواد غذایی نیاز دارن، به مواد دارویی نیاز دارن. اگر قرار باشه نزدیکترین کارخونه مثلا 150 کیلومتر فاصله داشته باشه با تهران، هزینه های حمل و نقل زیاد میشه. هزینه ها که زیاد میشه، عرضه میاد پایین، و خب عرضه که بیاد پایین، گرونی به وجود میاد. همه این مسائل باعث شده که هیئت وزیران از سال 1346 یا 7 که دقیقا خاطرم نیست به بعد، شروع کنن هی فعالیت های مختلف رو استثناء اعلام بکنن. و خب مثلا ما یه مصوبه داریم که میگه تو محور تهران قم از فلان مسیر، یعنی حالا یه کیلومتر رو مشخص میکنه، فکر میکنم 70 کیلومتره، میگه مثلا از شعای 70 تا 120 کیلومتر میتونن مستقر بشن. یا مثلا یه مصوبه میاد که، یعنی اومده، همه اینایی که دارم میگم دیگه الان زیاد صادر نمیشه، قدیما خیلی صادر میشد، مخصوصا سالهای 85 تا 90 دیگه اوج صدور همچین مصوباتی بود. ولی خب مثلا میخوام بهتون بگم، مثلا مصوباتی داریم که به موجب اونها بعضی از شهرک‌های صنعتی هم از این قاعده معاف شدن. یعنی مثلا اگر شما برید تو اون شهرک صنعتی کار بکنید، دیگه کاری ندارن که تو شعاع 120 کیلومتری تهران هستید یا نیستید. با توجه به اینکه اکثر کسایی که فایل صوتی من رو گوش میدن فعالیتشون جوریه که از رده 1 تا 3، خب دیگه جای نگرانی در مورد اونها وجود نداره. بقیه هم باید برن بررسی بکنن که ببینن آیا استثناءات شامل حالشون میشه یا نه. و ضمن این که شهرک هایی هم که عذرخواهی میکنم، فعالیت هایی که خیلی حالا گستردن و فعالیت های مهمی هستن، میتونن برن از خود هیئت وزیران اجازهشو بگیرن که در شعاع 120 کیلومتری تهران مستقر بشن. نمونهش هم داریم، نمونه هاش هم زیاد بوده، شرکت هایی که رفتن به صورت استثنایی از خود هیئت وزیران اجازهشو گرفتن و مستقر شدن. حالا این که من میگم فعالیت باید مهم باشد، بزرگ باشد، به این معنا نیست که بقیه نمیتونن همچین درخواستی داشته باشن. نه، هر وقت که هیئت وزیران اجازهش رو بده، شرکت ها و حالا حتی اشخاص حقیقی که واحد تولیدی، صنعتی یا معدنی میخوان تأسیس بکنن، اجازهشو دارن که در شعاع 120 کیلومتری تهران این کارو انجام بدن. اینا کلیاتی بود که به نظر من لازم بود که ازشون مطلع باشید. حالا اگر با سوالی بود، من در خدمتتون هستم. زیر همین مطلب به صورت کامنت ارسال بکنید و نهایتاً براتون آرزوی موفقیت دارم، آرزوی شادکامی دارم. انشالله که برنامه‌هاتون خوب جلو بره و نهایتاً به نتیجه دلخواهتون برسید.